مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان محترم رادیوی آزادی، برنامه مهمان آزادی است و همصحبت ما ایشان عبدالبصیر سعیدوف، معاون رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان هستند.
ایشان عبدالبصیر سعیدوف یکی از پسران ایشان عبدالرحمن جان سال 1963 در ناحیه فیض‌آباد تولد شده است. تعلیم ابتدایی شهری را در نزد پدر و با توصیه او در نزد مخصوم برهان‌الدین نیز مدت تحصیل کرده است. با توصیه پدر بعد از ختم مکتبی میانه زمان شوروی 7 سال شاگرد دام‌الله حکمت‌الله تاجیک‌آبادی بود. از زمان رهبری مرحوم حاجی امان‌الله نعمت‌زاده برای کار به شورای علمای تاجیکستان دعوت می‌شود و حالا معاون رهبری شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان است. لدار صاحب 7 فرزند، 5 پسر و 2 دختر.
صحبت ما با ایشان عبدالبصیر سعیدوف در روز اولین ماه شریف رمضان در اتاق کاریشان صورت میگیرد و سؤال اولین ما هم از آن کس این است که آیا این ماه چی ویژگی و چی فلسفه دارد؟
برای انسان در یک سال یک مراتبه، یعنی در 12 ماه یک ماه، او را که در 12 ماه انسان میخرد غذاهای گوناگون و بدن انسان البته در وجود تمام غذاها بعضی چیزهای هست که ضرر کند، پس در یک ماه یک بار که امساک میکند، یعنی خود را باز میدارد، پس خداوند بزرگ برای او تندرستی میدهد، یعنی بدن انسان سلامت میماند. و اکنون منفعت دیگری او از نگاه شرع این یک عبادت است که پیغمبر بزرگوار امر نموده است که در این ماه تنها نخوردن و ناشامیدن نیست، یعنی از کبر و از کینه و از حسد و از بدبینی و از دروغ و از همه چیز باید خود را بنده نگه می‌دارد. در آن صورت پس او وعده الهی است که کسی که روزه می‌دارد تمام گناهان یک ساله او سوزانیده می‌شود، در آن صورت این وعده تطبیق می‌شود. اما اون کسی که اگر به شرطی که تنها نمی‌خرد و نمی‌آشامد و دیگر تمام عمل ناجور را، ناشایسته را میکند، عمل غیر انسانی را میکند، در اونجا خداوند بزرگ میگوید که از این روزه تنها او همون گرسنگی و تشنگی فایده میگیرد، خلاص دیگر برای او یگان منفعتی نیست.
آیا رعایت شرط های رمضان تا کجا حتمی است؟
رعایه رمضان اول برای هر یک مسلمان یک فرض حتمی و متفق علیه است. انسان را به بعضی فریضه های حتمی تصور کرده نمی شود. روزه ماه شریف رمضان را فرض گردانید، این یک فریضه حتمی است که انسان میخواهد نمیخواهد باید این را انجام بدهد. لیکن این عبادات یک گونه از جانب خداوند اختیاری داده است برای آزمایش انسان، لیکن در اصل نظر کنیم انسان را به این تصور کرده نمیشود. ولی خداوند بزرگ یک چیز دیگر گذاشته است که انسان را مقدار طاقتش تکلیف کرده است. بعضی حالتهای خداوند میدونید که بنده امکانیت ندارد که بگیرد. اگر شما بیمار هستید یا در سفر هستید، که در سفر البته یک گناه مشقت است، پس در اون صورت میتونید که روزه را بخرید، در اونجا یگان گناهی نیست و بعد از اون که تندرست گردیدید یا اینکه از سفر برگشتید بس قضایی او را میدارید. یا اینچنین در شیخ موسفیده که کلان سال است دیگر قوت گرفتن ندارد، یا اینکه زنهای حامله یا که زنهایی که کودکش شیر میمکنه، برای اونها اجازه داده است خداوند، یعنی خداوند سبب گرفته است.
دوملا در عرفی ماه مبارک تمام ماه و هم در اومد اومد عید رمضان بازارهای تاجیکستان یک گونه به وسوسه بالا رفتن نرخ‌ها گرفتار میشوند. این حال نارضایتی مردم را به بار میآورد که در کل نشانه های نامسلمانی هم عنوان میشود. آیا این وضع تا کجا قابل قبول هست یا نیست؟ چه حکم هایی در این مورد وجود دارند؟
شریعت همیشه ما و شما رو اینشین حدیث های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با انصاف دعوت میکند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید یعنی بهترین مردم اون کسی است که برای دیگران منفعت ناکتر باشد. پس در این حالت که اکنون یک ماه مبارک است و مردم بیشتر خرید میکنند، چون که افطار میکنند و خیر و سخاوت میکنند و بعضی ها خرید میکنند میبرند در خانه کمبغلان یا خانه بچه ها میتن، خانه مسافران میتن، یعنی خرید در این ماه زیادتر میشود نظر به دیگر ماه ها. چون که ما گفتیم سر تا سر این ماه ماه عبادت است، کدام عملی را که انجام میدهد بنده، چی او خیر میکند، چی سخاوت میکند، او چند مراتبه ثوابش زیاد میشه. پس در این ماه خیر سخاوت که زیاد است، مردم خرید زیاد میکنند. از همین جهت بعضی شخص هایی که از ماهیت شریعت، از ماهیت مسلمانی خود آگاه نیستند، گمان میکنند که همون زیاد کردن نرخ براشون منفعت دارد، ولی در اصل نظر کنی چند تنگه زیاد برای خود کسب میکند از دیگر ماه کرده، لیکن از یک سو چون با دیگران که جبر میکند، ستم میکند، چون از نرخ مقرری زیاد میکند، پس در این حالت برای او گناه است.
آیا حکم یا جزای برای همچنین اعمال از جمله به طور سنعی بالا بردن نرخ ها در ماه رمضان وجود دارد؟
عمل هایی که برای مردم ضرر میارند، پس اگر در درون عبادت یعنی این ماه رمضان یک روز تو بگرنه، کلی همین ماه عبادت است. وقتی که از اول بنده مؤمن در داخل این عبادت می شود، پس اگر عملی ناجور انجام می دهد، پس جزای او ده چند است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
به نزدیک قانون مسئولیت والدین به تصویب رسید. در داخل و خارج تاجیکستان به خصوص به این نکته که افرادی تا 18 ساله نباید به مسجد روند اعتراض های زیاد شد. یک دلیل عمده اعتراض هم این بود که این نکته قانون به قوانین قرآن مخالفت دارد. نظر شورای علمای تاجیکستان در این باره چی است؟
خیلی در این باب من تا حال چی گفتن میتوانم، این جواب ای در صلاحیت خودی جناب مفتی است.
شورای علمای تاجیکستان را بعضا برای اون تنقید میکنند که از حد زیاد حکومتی است و صلاحیت هم ندارد، زیرا عمدتاً نه از موقع اسلام بلکه حکومت حمایت میکند. مثلا در مسئله حجاب، مسجد روی زنان و نورسان و غیره و هاکذا. آیا این فکرها درستند؟
شورای علمایی که در نزد مرکز اسلامی تأسیس داده شده است، اونها به صلاحیت نیستند. اکثریتشان یک از همون عالم های ورزیده همین جمهوری هستند، حتی مانند حضرت داملو حکمت الله، داملو محمدی، داملو محمد نبی. ولی شورای علما صلاحیت او برای اخراج مسائل دینی است، نه اینکه به بعض سیاست های دولتی آمیخته شود یا که در کدام حالت آواز بلند کند مقابل کدام گروه و کدام حزب یا که مقابل دولت یکان چیز آواز بلند کند. این وظیفه او نیست. وظیفه شورای علما تنها همون احکام شرعی را بیان کردن است. فتواهایی که باید به مردم داده شود از جهت شریعت، چین در باره مثلا با امروی همسرشون طلاق میکنن یا که دیگر، که بعضی فتواهی هست که نه به اصل ما پیدا شده است، او را اجماع میکنن، بعضی حکم ها میبرارن.
مثال آورده میتوانید که چه فتوایی نوی شورای علما برآورده است؟
یک چند سال پیش ضرورت چه در باب مفقود، یعنی بعضی زنهایی که شوهرشون میروند و گم میشوند و دیگر از اونها خبر نیست، پس این ضرورت به میان آمد که اگر به مذهب حضرت امام اعظم عمل کرده شد، 90 سال باید اون زن منتظر همون شوهر شود. یعنی شرایط امروزه ما این چیز را برداشت نداره. از همین جهت به فکر یک 7-8 سال پیش در زمان مفتی مرحوم گذشته، همین شورای علما یک اجماع کردند به مذهب حضرت امام علی که این چنین او یکی از مذاهب اربعه یعنی اهل سنت و جماعت است، گفتن که میتواند که مفتی های امروزه یعنی عالم های امروزه به همون مذهب فتوا بدهند که او 4 سال میگه. انشاءالله که درباره صادر کردن حکم های شرعی، احکام شرعی، اینها یگان کوتاهی ندارند. شاید کدام مدعی، کدام غرضناک از روی غرض اگر به ایجا سنگ میزند، ولی در اصل اگر نظر کنی همچون یک شخص خالص، این شورای علما به صلاحیت نیست.
شما در زمان مفتی پیشینه هم کار میکردید، آیا حالا تغییراتی به وجود آمده است؟ فرق میان مفتی امروزه و قبلی در چی است؟
براستی از زمان مفتی پیشینه تا این زمان یکون فرقیت من تا امروز ندیدم، یعنی همون جرایان یک نوع است، یک مانند است، و البته میدونم که این مرکز اسلامی در خدمت مردم است و میخواهند که تنجی و آرامی در سرزمین همیشه حکم فرما باشد، همیشه دعاگوی همین هستند و کوشش این مرکز هم از همین جهت است.
چون صحبت از تنجی و آرامی رفت، داملو چند سال پیش بحث ها سری سازمان های ممنوع، سلفیه و حزب تحریر و دیگر سازمان ها زیاد شده بود. حالا به نظر می رسد این بحث ها فرو نشستند. آیا شورای علما در فرو نشاندن این بحث ها نقشه داشت؟
نقش مرکز اسلامی در این باره خیلی وسیع است، چون که هر یک جریانی که در داخل کدام دینی که پیدا می شود او را متخصص خودی او می داند. یعنی اگر به شرطی که متخصص نباشد، یک شخصی فیزیک است یا که یک شخصی که در دیگر ساحه است علم، هیچگاه از بیرون دیدن نمیتوند که این سلفی است، این وهابی است، این حنفی است، این شیعی است، او را جدا کردن نمیتوند. یعنی او چیز را فقط عالم‌ها خودشون جدا کردن میتونند. البته سهم مرکز اسلامی خیلی وسیع است که میداند که کس که در عقیده باطل رفته است او جدا کرده میتوند، از همین جهت سهم دارد.
خب شما گفتید که در شورای علما عالمان مشهور دین کشور هستند، اما چرا مثلا ایشان نوردین یا حاجی مرزان نیستند در قطار آنها؟
اکنون در این شورای علما شرط نیست که تمام عالم های جمهوری را به اینجا جلب کرده شود. میتونن او کسانی که دیگر عالم هایی که مثلا در اطراف هستند مانند ایشان نوردین یا که دیگران، باز فکر خودشون را بیان کنند. اگر کجایی که یک حکمی که شورای علما صادر کرده باشد، اونها میتونن که به واسطه بخیزن بیاین. در شورای علما برای تمام مردم تاجیکستان باز است، چی برای علما چی برای مردم عادی. از بیرون آواز بلند کردن بهتر است که بیاید در اینجا مصلحت کند که موافق فلان فلان کتاب شما همین حکمی که صادر کردید موافق نیست، در اونجا به فکرم حلش باز خوبتر میشود.
صحبت ها بود درباره اون که وعظ یا امر معروف امام خطیب های کشور را کمیته دین آماده کرده است. آیا تا کجا این درست است، در حالی که در کمیته دین ایده هم در زمان اتئیزم شوروی تعلیم گرفتند؟ آیا شورای علما هم سهم دارد در آماده کردن مواد برای امام خطیبان؟
اوجا در مجموع، یعنی بعضی عالم هایی که از مرکز یا که بعضی خطیب ها بعضی موعظه ها موضوع ها را اوجا نوشته روانه کرده گیان، بعضی ها را خیر خلاصه که در یک شکل کتاب برآمدگی است، او همچنین یک دستورالعمل است، او یک امر حتمی نیست که حتما همه خطیب باید که همین موضوع را بگیرد، همین از حرف های نوشته او بیرون نبراید. او یک دستورالعمل است که این چیز در عالم اسلام بسیار رایج است، با نام خطبه ها یا که خطبه گفته که خطبات گفته همه خیلی، او چیزی که در او کتاب از همه او چیزه نمیدونن، میتونن که همون موضوع را میگیرن. یکان ضرر ندارد، این فکر خطیب را در او بند کردن هم نیست، یک مجبور کردن هم نیست که خطیب باید که حتما همون را بگیره سر تا آخر را بخونه، این خیلی نیست.
شما فرزند ایشان عبدالرحمن جان هستید که در زمان خود شاید یگانه صوفی واقعی در تاجیکستان و منطقه و حتی اتحاد شوروی بودند. اگر پدرتان بر حیات می بودند، در همین وظیفه که حالا شما دارید راضی می شدند که شما کار کنید؟
نه، این را آشکارا من می تونم بگم که او کس، چون که در تصوف هر چیزی که ریا هست، هر چیزی که خود را نشان می دهد، در تصوف مانع است. ما که از آیله تصوفیم، قبلگاه هرگز راضی نمی شدند که یک بچه او نشان داده شود. یعنی بخواهیم نخواهیم وقتی که در همین منصبیم توجه هست، یعنی من خود من نشان داده شدم و دیگران. خیلی حکم تقدیر بوده است، نمیدونم چی شد چی سبب شد، اما مفتی پیشین من را دعوت کرد، التماس کرد، ما همین کار را قبول کردیم. لیکن من در خوبم یکون مرتبه ندیدم که قبلگاه سرزنش کرده باشه که تو ناخوب کردی، به همین خاطر در همین جامون باقی ماندم.
اگر خوب بینید،
اگر شاید اگر در خوب مرا سرزنش میکرد، شاید که من همین کار دست میکشم، شاید، برای که ما بسیار مفتون قبلگاهیم، همه بچه ها همه فرزندای قبلگاه همون خیلن.
شما فکر نمی کنید که حکومت یا شورای علما آبروی پدر یا خاندان شما را استفاده می کند؟
بگذار شورای علما، بگذار حکومت، اگر آبروی کسی استفاده کنند، اگر برای ما یکون ضرر نداره، استفاده کنند برای بهبودی دولت باشه، برای بهبودی جامعه باشه، برای بهبودی مردم باشه، اگر این فایده داره و ضرر نداره.
تشکر از شما ایشان عبدالبصیر سعیدوف، معاون رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، که برای ما و شنوندگان ما وقت گران ارزش خود را دریغ نداشتند. شنوندگان محترم، وقت برنامه مهمان آزادی هم به آخر میرسد و یادآور میشوم هم صحبت ما ایشان عبدالبصیر سعیدوف، معاون رهبر شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بودند. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار شما.
شكر الله الحمد لله شكر الله الحمد لله شكر الله الحمد لله شكر الله الحمد
And the source music.